قسمت 4. من در دوران کودکی چیزهای زیادی شنیدم که می دانم در اون مایه های خام و دست نخورده قصه کهن هستند و بسیاری از آنها را در این کتاب عرضه می کنم. حتی تکه پاره های قصه ها به صورت امروزیشان می توانند از شکل کلی قصه خبر بدهند. من در زمینه آنچه به شوخی جرم شناسی و دیرین شناسی قصه ها و افسانه ها می نامم مطالعه و بررسی کردم. اما بازسازی قصه اساساً کاری طولانی، ظریف و دقیق است. هرگاه این کار عملی باشد، من از اشکال مختلف تفسیر و تأویل، مقایسه درون مایه های اصلی، ملاحظه نتایج و حقایق انسانشناسانه و تاریخی و اشکال کهنه و نو استفاده می کنم. این شیوه بر اساس الگوهای تمثیلی کهن که طی سالها مطالعه روانشناسی تحلیلی و تمثیلی آموخته‌ام تا حدی قصه را بازسازی می کند. این نوع روانشناسی کلیه درون مایه ها و حوادث قصه های کودکان، افسانه ها و اسطوره ها را به منظور درک بیشتر زندگی غریزی انسان ها مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. من از الگوهای نهفته در جهانهای تخیلی، تصاویر مشترک ناخودآگاه و تصاویری که از رویاها و حالات غیرعادی ضمیر آگاه به دست می آید، کمک می گیرم. مقایسه قالب‌های قصه با شواهد دیرین شناسانه موجود در خود فرهنگ‌های باستان نظیر آیین سفالگری، نقاب‌ها و مجسمه‌های کوچک جلای نهایی را به کار می زند. در یک کلام، من در جریان نقل قصه ها زمان زیادی را صرف هم زدن خاکسترها با بینی هم می کنم. من حدود 25 سال است که پیرامون کهن الگوها تحقیق می کنم و دو برابر این مدت را هم صرف مطالعه افسانه ها، قصه های کودکان و فرهنگ عامه با استفاده از آداب و سنن و فرهنگ خانوادگی هم کرده و دانش وسیعی درباره استخوان‌بندی قصه ها کسب کردم. اکنون می دانم کی و کجا استخوان های یک قصه مفقود شدند. طی قرن ها فتح ملل مختلف توسط سایر ملل و تغییر مسالمت آمیز و یا قهری مذهب آنها هسته اصلی قصه های کهن را پوشانده و یا تغییر داده است. اما در این زمینه خبرهای خوبی هم وجود دارد. به رغم ویرانی ساختارهای موجود در روایات کنونی قصه ها، الگوی محکم و اصیلی هست که هنوز در میان آنها می درخشد. از شکل و طرح قطعات و قسمت‌ها می‌توان با قاطعیت تعیین کرد که کدام قسمت از قصه مفقود شده و سپس قطعات گم شده را به دقت از نو کنار هم چید. این اغلب زیرساخت‌های شگفت‌انگیزی را عیان می‌کند که می‌تواند تسلی بخش اندوه زنان از نابودی اسرار کهن باشد. البته آنها کاملاً از بین نرفتند. تمام آنچه مورد نیاز است و تمام آنچه مورد نیاز ماست این است که همچنان از درون استخوان‌های قصه ها نجوا کنیم. گردآوری عصاره قصه ها حاصل تلاشی مدام و دیرین شناسانه است. هرچه استخوان‌های قصه بیشتر باشد، احتمال کشف ساختار منسجم آنها بیشتر است. هرچه قصه ها کامل تر باشد، جزرومت های ظریف تری از روح در برابر دیدگان ما قرار می گیرد و ما بهتر می توانیم وظیفه روحی من را درک کنیم و به خاطر بیاوریم. وقتی ما با روح سر و کار داریم، او زن وحشی نیز چیزهای بیشتری از خود خلق می کند. من در کودکی این بخت را داشتم که میان کسانی بزرگ شوم که اهل کشورهای کهن قاره اروپا و مکزیک بودند. بسیاری از اعضای خانواده من، همسایگانم و دوستانم به تازگی از مجارستان، آلمان، رومانی، بلغارستان، یوگسلاوی، لهستان، چکسلواکی، سربستان، کرواسی، روسیه، لیتوانی و بوهمیا و نیز روستاهای مجاور مرز مکزیک و تکساس و آریزونا نظیر جالیسکو، میچوکان، خوارس و ده‌ها روستای دیگر آمده بودند. آنها و خیلی های دیگر مثل آمریکایی‌های بومی، افراد قبیله آپالاچیا، مهاجران آسیایی و خیلی از خانواده‌های آفریقای آمریکایی جنوب برای کشاورزی، میوه‌چینی، کار در معادن زغالسنگ و کارخانه‌های فولاد، آبجوسازی و مشاغل خانگی به آنجا آمدند. بیشتر آنها تحصیلات دانشگاهی نداشتند، اما با این حال بسیار دانا بودند. آنها حاملان سنت شفاهی ارزشمند و تقریبا نابی بودند. بسیاری از افراد خانواده و همسایگان اطراف من از اردوگاه‌های کار اجباری، اردوگاه‌های آوارگان، اردوگاه‌های پناهندگان و اردوگاه‌های نازی‌ها جان سالم به در برده بودند و قصه گویانی که میان آنها وجود داشتند، کابوسی همچون شهرزاد قصه گو را از سر گذرانده بودند. زمین‌های خانوادگی بسیاری از آنها را غصب کرده بودند. آنها را در زندان‌های مهاجران حبس کرده بودند و برخلاف میلشان از سرزمین آب و اجدادیشان رانده بودند. من از زبان این قصه گویان روستایی برای نخستین بار قصه هایی را شنیدم که مردم وقتی میان مرگ و زندگی قرار می گیرند نقل می کنند. از آنجا که روایت این قصه ها همراه با رنج و امید بسیار بود، بعدها که بزرگتر شدم و توانستم کتاب های قصه های کودکان را بخوانم، دیدم در مقایسه با آن قصه ها چقدر بیرنگ و بو به نظر می آیند. در نوجوانی به طرف غرب آمریکا مهاجرت کردم. من میان یهودیان، ایرلندی‌ها، یونانی‌ها، ایتالیایی‌ها، آفریقای آمریکایی‌های دوست داشتنی و بیگانه‌های آلزاسی که به دوستان و خیشانم بدل شدن زندگی کردم. من این اقبال را داشتم که برخی از جوامع کم نظیر و قدیمی لاتینی در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا را بشناسم. جوامعی چون بومیان ترامپا در آمریکا و تروچا در نیومکزیکو. بخت با من یار بود که توانستم اوقاتی را با دوستان و بستگان بومی آمریکاییم بگذرانم. افرادی از قبایل اینوی در شمال، اقوام پوئبلو و پلینز در غرب و بومیان ناهوا، لاکاندون، تهوانا، هویچول، سری، مایا، کویچه مایا، کاچیکوئل، مسکیتو، کونا، ناسکا کویچوا و بومیان جوارو در آمریکای مرکزی و جنوبی. من کنار میز آشپزخانه و زیر شاخه های انگور در مرغدانی ها و دامداری ها و هنگام پختن املت نظارگر حیات وحش و زدن هزارمین بخیه خیاطی خواهران و برادران شفاگرم به قصه ها بودم. من این اقبال را داشتم که آخرین کاسه چیلی داغ را با دیگران سهیم شوم، با زنان آوازخوان گروه همسرایان کلیسا هم آواز شوم تا مرده را از زمین بلند کنیم و در خانه های بی سقف زیر ستارگان آسمان بخوابم. من در لیتل ایتلی، پولیشتان، هیل کانتری، لوس باریوس و سایر جوامع قومی سرتاسر غرب میانه و غرب دور آمریکا کنار آتش یا میز شام نشستم و همین اواخر نیز در باهاماس با دوستان راوی قصه های غرب قاره آفریقا قصه های راجع به ارواح خبیث رد و بدل کردم. من خیلی خوش اقبال بودم که هر جا رفتم کودکان، خدمتکاران، مردان جوان و مردان و زنان پیر و سال خورده، هنرمندان روح از میان جنگل ها، درختان، بیشه ها و تپه های شنی بیرون خزیده اند تا با سر و صدا و غیل و غال خود مرا به نشاط بیاورند و من نیز آنها را. راه های زیادی برای دستیابی به قصه ها هست. هر پژوهشگر حرفه‌ای فرهنگ عامه، روانشناس پیرو یونگ یا فروید یا هر تحلیلگر دیگر و هر قومشناس، انسانشناس، عالم الهیات و باستانشناس در زمینه گردآوری قصه ها و نوع استفاده از آنها شیوهی متفاوت با دیگری دارد. از لحاظ فکری، شیوهی که من به یاری آن تحقیقاتم را در زمینه قصه ها بست دادم، با تعلیم و تربیتم در روانشناسی تحلیلی و تمثیلی شکل گرفت. من طی بیش از نیم دهه تحصیل در رشته روانشناسی تحلیلی در مورد شرح و بست درون مایه قصه ها، نمادشناسی تمثیلی، اسطوره شناسی جهانی، شمایل شناسی باستانی و مردمی، قوم شناسی، مذاهب مختلف جهان و تعبیر و تفسیر آنها مطالعه کردم. اما من به طور غریزی به عنوان حافظ قصه های کهن با قصه ها برخورد می کنم. من از صف طولانی قصه گوها می آیم. از میان پیرزنان مجاری که روی صندلی های چوبی می نشینند و کتاب های جیبیشان را روی دامن می گذارند و با زانوهای باز از هم و دامن آویخته بر روی زمین و یا هنگام جدا کردن سر جوجه از بدنش قصه می گویند. و از میان پیرزنان لاتینی که با سینه های درشت و سرین پهن می ایستند و به شیوه گلداران غرب آمریکا قصه تعریف می کنند. هر دو گروه با صدای صاف و روشن زنانی قصه می گویند که خون و زایمان و نان و استخوان را تجربه کردند. برای ما قصه دارویی است که فرد و جامعه را تقویت و اصلاح می کند. کسانی که مسئولیت این هنر را پذیرفته‌اند و به روح نهفته در پس این هنر متعهدند، اخلاف مستقیم خیلی عظیم و باستانی پرهیزگاران، شاعران و آوازخوانان سیار، رامشگران و نقالان، رهبران همسرایان کلیسا، شاعران دورگرد، ولگردها، عجوزه‌ها و دیوانه‌ها هستند. من یک بار خواب دیدم که دارم قصه میگویم و حس کردم کسی به نشانه تشویق پایم را نوازش میکند. پایین را نگاه کردم و دیدم روی شانه های پیرزنی ایستادم که زانوهایم را محکم گرفته و به من لبخند میزند. به او گفتم نه تو بیا روی شانه های من بیست چون تو پیری و من جوانم. اما او گفت نه باید این چنین باشد. دیدم که او روی شانه های زنی بسیار پیرتر از خود ایستاده و او نیز روی شانه های زنی باز هم پیرتر و آن یکی هم روی شانه های زنی رداپوش و او هم روی یک روح دیگر که بر شانه های یکی دیگر ایستاده. من گفته پیرزن رویایم را مبنی بر این که باید این چنین باشد باور کردم. توان پرورش و نقل قصه ها ناشی از قدرت و استعداد کسانی است که قبل از من آمده و رفته اند. در تجربه من لحظه نقل قصه قدرت خیش را از ستون سر به فلک کشیده صف انسان هایی کسب می کند که در طول زمان و فضا به یکدیگر پیوسته اند. آراسته و ملبس به جامعه ها یا اوریانی زمان خیش و مالامال از شور و شوق زندگی. اگر تنها یک منبع و یک روح داستان وجود داشته باشد، همین زنجیره بلند انسانی است. قدمت قصه بسیار فراتر از قدمت هنر و علم روانشناسی است و سوای هر میزان گذر زمان همواره قدیمی تر خواهد بود. یکی از کهن‌ترین شیوه های داستان سرایی که مرا به شدت به هیجان می آورد، حالت خلسه شدید و پرشور است. به این معنی که قصه گو جمعیت را چه یک نفر باشد و چه چندین نفر با تمام وجود حس می کند. سپس وارد حالتی از جهان میان جهانها می شود و آنجا که یک قصه جذب راوی خوابگر شده از طریق او بیان می شود. راوی خوابگر کسی است که بادی را فرا می خواند که نسیم روح را به سوی شنوندگان می وزاند. راوی خوابگر یاد می گیرد که از طریق عمل کرده قصه پیوند روانی با آن برقرار کند. یعنی خود را تعلیم می دهد که برخی از دروازه های روانی و روزنه های نفس را بگشاید تا صدایی که قدمتی بیش از سنگ دارد بتواند سخن بگوید. وقتی این کار صورت گرفت، قصه میتواند هر مسیری را در پیش بگیرد. میتواند سراپا وارونه شود. میتواند پر از شهد شده به ضیافت آدمی فقیر بدل شود. میتواند پر از طلا شود تا انسان آن را بردارد. یا شنونده را به جهان آینده بکشاند. قصه گو هرگز نمیداند که چه پیش خواهد آمد. و این دست کم نیمی از جادوی تراوت و تازگی قصه است. این کتاب از شیوه های کهن الگوی زن وحشی سخن می گوید. تلاش برای ترسیم او و کشیدن خط به دور حیات روحی او کاری خلاف روح است. شناخت او روندی دائمی است. روندی مادام العمر است و به همین دلیل این کار کاری دائمی و کاری مادام العمر است. در اینجا داستان‌های عرضه شدند که شما می توانید از آنها به عنوان ویتامین روح استفاده کنید. اینها پاره‌ای مشاهدات، تکه‌ای از نقشه‌ها و چسب‌هایی است که با آنها می توان نشانه‌ها را روی درخت‌ها چسباند و راه را علامت گذاری کرد. اینها همچون راه هموار شده‌ای هستند که ما را به سوی دنیای زیرزمینی به سمت خانه روحی من هدایت می کنند. قصه ها حیات درونی ما را به حرکت می اندازند و این به ویژه زمانی مهم است که حیات درونی ترسیده زیر فشار قرار گرفته و به دام انداخته شده باشد. قصه چرخ ها و دنده ها را روغنکاری می کند. آدرنالین را افزایش می دهد. راه خروج بالا یا پایین را به ما نشان می دهد و برای حل مشکل ما در میان دیوارهایی که قبلاً بسته و بی‌منفذ بوده، درهای بزرگ و راه‌های خروج ایجاد می‌کند. راه‌هایی که به عشق و دانش می‌انجامد و راه بازگشت ما را به سوی حیات واقعی‌مان به مثابه زنان وحشی دانا هموار می‌کند. قصه‌هایی مثل ریشابی به ما نشان می‌دهد که زنان با زخم‌هایی که خونریزی‌شان قطع نمی‌شود چه باید بکنند. قصه هایی چون زن اسکلتی قدرت اسرارآمیز رابطه ها را نشان می دهد و اینکه احساسات مرده چگونه می تواند زنده شود و از نو به عشقی عمیق مبدل گردد. موهبت های مادر پیر مرگ را می توان در شخصیت بابا یاگا یا عجوزه وحشی یافت. در قصه واسالیسای عاقل می بینیم وقتی همه چیز ظاهراً از دست رفته، عروسکی کوچک راه را نشان می دهد و هنرهای از دست رفته زنانه و غریزی را بار دیگر زنده می کند. قصه هایی چون ماده گرگ، زنی استخوانی در بیابان، کارکرده متحول کننده روح را به ما می آموزد. قصه دختر بی دست، مراحل از دست رفته آداب کهن کسب خود آگاهی را از اعصار بسیار دور احیا می کند. و راهنمایی بی زمان و مادام العمر را برای تمام سالهای زندگی یک زن فراهم می آورد. تماس ما با طبیعت وحش است که وادارمان می کند گفتگوهایمان را محدود به صحبت با انسانها نکنیم. با شکوه ترین حرکاتمان را فقط به صحنه رقص محدود نکنیم. گوشمان را فقط به موسیقی ساخته ادوات موسیقی انسانها نسپاریم. چشممان را فقط به زیبایی آموخته شده ندوزیم. بدنمان را به حواس تأیید شده و ذهنمان را به چیزهایی که همگی قبلن روی آنها توافق کرده این محدود نسازیم. همه این قصه ها چاقوی تیز بصیرت، شعله شور زندگی، نفس بیان آنچه انسان می داند، شهامت ایستادن و دیدن واقعیت و سربر نگرداندن، و عطر و بوی روح وحشی را عرضه می کند. این کتابی است از قصه زنان که به عنوان نشانه های راه در طول جاده حفظ شده اند. این قصه ها نقل شده اند تا شما آنها را بخوانید و درباره شان تعمق کنید. این قصه ها به شما کمک می کند تا آزادی را که به حکم طبیعت متعلق به خود شماست، از نو کسب کنید و از خودتان، حیوانات، زمین، بچه ها، خواهران، عشاق و مردان مراقبت نمایید. همین حالا به شما می گویم که درهایی که به جهان خیشتن وحشی باز می شود اندک ولی گرانقدر است. اگر زخم عمیقی دارید، این یک در است. اگر قصه‌ای خیلی خیلی کهنه دارید، این یک در است. اگر آسمان و آب را بیش از حد دوست دارید، این یک در است. اگر در آرزوی زندگی عمیق‌تر، کامل‌تر و سالم‌تر می‌سوزید، این یک در است.